بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب رساله شریفه پند ساله با توضیحات حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه. امر به معروف و نهی از منکر. بسم الله الرحمن الرحیم. امر به معروف و نهی از منکر دو پایه استوار و دو نگهبان اسلام هم که به عنوان امریت وظیفه صاحبان امر است یا کسانی که اتصال به آنها یافتن و خود رفتار بران داشته و از آفات نفسانی خلاصی یافته و در کنف حفظ خدایی قرار گرفته، نیک و بد اشخاص را دانسته باشند و زمان را مقتضی دیده به اندازه اقتضا و پیشرفت امر و نهی نماید. در توضیح می فرماید امر و معروف و نهی از منکر در واقع متصل به هم است و شاید بشود گفت عالی ترین درجهش همان جهاد است. جهاد برای چه بود؟ برای اینکه کسانی که مشرک هستند به توحید وادار کند که بت‌هایشان را بشکنند، یا کفاری که اسلام را قبول نداشتند مجبور شوند. این خودش نحوه از امر به معروف و نهی از منکر است. احکام جهاد را در رساله نوشتند ولی معمولاً به عنوان مطالعه و بحث و بررسی خوانده می شود، چون در شیعه عملا جهاد مورد پیدا نمی کند. این است که کمتر احکام آن را مطالعه می کند. لغت البته خیلی از آن معنا و بحت خودش پایین می آید. اسم هر جنگی را جهاد گذاشتند و حالان که جهاد از لحاظ شیعه همانطور که قبلن گفته شد عبارت است از جنگی که به دستور امام معصوم یا با حضور امام و با اجازه امام معصوم انجام دهد و یا با اجازه کسی که از طرف امام معصوم مجاز است. و چون شیعه الان دسترسی به امام معصوم ندارد و امام معصوم غایب است، اکثر شیعیان میگویند شرط جهاد تحقق نیافته است و ما جهاد نمی کنیم. البته عده از فقها معتقدند که همان اجازه‌ای که آقایان علما و مراجع تقلید دارند، اجازه جهاد هم جزء آن است. یعنی اگر اجازه جهاد بدهند جهاد است. و حالان که اکثر فقها ها معتقدند که جهاد در غیبت امام برای ما واجب نیست، برای اینکه در آن دستورالعملی هم که فرمودند در زمان غیبت ما رجوع کنید به روات حدیث ما. آنها به عنوان روات حدیث فرمودند، اجازه دیگری ذکر نفرمودند. یا در خبر دیگر است که من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هوائم مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. می فرماید من کان من الفقرا، پس آنها باید فقیه باشند و این صفات را هم داشته باشند تا عوام از آنها تقلید کنند، ولی نگفتن آنها اجازه دارند. این است که اذکر علما جهاد و خیلی مسائل دیگر را که انجامش به حضور امام معصوم مشروط است میگویند در زمان غیبت نمی شود انجام داد. به هر جهت جهاد چون خودش حکم جداگانه دارد، مثل نماز، روزه، حج که قبلا صحبت کردیم. جهاد هم همینطور واجب است، البته با شرایط خودش، کما اینکه روزه شرایطی دارد. اگر آن شرایط نبازد، بعضی ها اصلا معافه. این شرایط که اکنون برای جهاد فراهم نیست، بنابراین این نوع امر به معروف و نهی از منکر که به صورت جنگ باشد برای شیعه منتفی است. اما در مقابل گفته شده که دفاع به هر صورتی باشد، در هر زمانی و هر مکانی واجب است، هم جنگ هم دفاع. مقتضای زمان و مکان در آن خیلی مؤثر. فی مثل اگر جنگی که با اسلحه کوچک مثل با تفنگ می شود، آیا می توان با شمشیر به جنگ برود؟ نمی تواند، چون متناسب با آن نیست. اما در دفاع هرچه دم دستش بود، اگر اسلحه بود اسلحه و اگر نبود هر چیز دیگری که ممکن است. یکی از نحوه حملات که دفاع بر آن می توان گفت واجب است، حمله است که به حیثیت اسلام وارد می شود. برای که اسلام دارای یک مجموعه قواعد اخلاقی و قواعد فقهی است، اگر به این مجموعه توهین بشود، این یک نحوه حمله است، البته متناسب با آن. این مسئله در علم حقوق و نظام‌های حقوقی دنیا نیز هست که دفاع باید متناسب با حمله باشد. اگر کسی به شما سیلی زد، مشت زد، دفاع در مقابل آن این نیست که با چاقو او را بزنید یا اسلحه برایش بکشید. دفاع در مقابل او همان سیلی یا مشت است. اگر اسلحه کشید، اسلحه دفاع باید متناسب با حمله باشد، از حمله بیشتر نباشد، برای اینکه در این صورت خودش یک حمله تلقی می شود. در آیه می فرماید فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. اگر بر شما ستمی شد، ظلمی شد، متناسب با آن رفتار کنید. می فرماید در موقع هر گونه ضربه یا امثال اینها مراقب باشید که بیشتر از حمله او به عنوان دفاع حمله نکنید، که در آن صورت نسبت به آن اضافه‌ای که انجام داده ای خودتان مهاجم تلقی می شود. این یک مسئله کاملا طبیعی و بدیهی است، حتی محتاج به گفتن هم نبود، ولی چون فرمودن ما متوجه می شود. جهاد برای توسعه اسلام است، همانطور که دین اسلام را گفتن دین جهانی، آن کسی که جهاد می کند خوشحال است، از این که در راه جهانی شدن اسلام کمک می کند. و اگر جهادهای صدر اسلام زمان پیغمبر و قدری بعدتر را ببینی، به عنوان کشورگشایی بی جا به هیچ جا حمله نکرده. در سال دوم هجرت حکم جهاد و دفاع نازل شد. در همان سالهای اول هجرت یک بار کاروان ثروتمندی از مشرکین، از دشمنان میخواست به مکه برود. دو یا سه محافظ مسلح داشت. مسلمین عرض کردند که این مشرکین که الان آنقدر ثروتمندند، اکنون هم انبار را میبرند، اینها همه ثروتهای ما را غصب کردند. اجازه بدهید ما جلوی این قافله را بگیریم و اموالشان را به عنوان جبران ضرر خودمان برداریم. از آن طرف مکیاها مشرکین که مانده بودن خبر شدند که مسلمین میخواهند جلوی این کاروان ثروتمند را بگیرند، از این رو قشون مجهزی تنظیم کردند که 900 یا چند نفر با اسب و اسلحه. مسلمین گفتند که حمله کنیم. دو قافله در آن طرف بود، یکی قافله ثروتمند و کم محافظ، یکی قافله که حدود 900 نفر تمام مسلح جنگیده و جنگجو آمده بودند. طبعا مسلمین میخواستند به قافله ثروتمند حمله کنند، ولی خداوند اجازه نداد. در آیه قرآن هم آمده که خدا فرمود شما مسلمین میخواستید به آن قافله حمله کنید، ولی خداوند میخواست قدرت خودش را نشان دهد. این است که به شما گفت به قافله دیگر حمله کنید، به آن قشون سراپا مسلح و جنگیده که ثروتی هم همراه نداشتند. لشکر جنگی بود، حمله کردند نه به کاروان ثروتمند. اسلام اگر دین شمشیر بود به این باید حمله میکرد، ولی خداوند فرمود اراده کرده بود قدرت خودش را نشان بدهد، یعنی در واقع قدرت مسلمین را نشان بدهد، فرمود که به اینها حمله کن. این است که آن جنگ به هیچ وجه برای کشورگشایی نبود. اگر به جنگ های دیگر هم نگاه کنی همه همینطور، هیچ کدام برای کشور گشایی نبود، همه یا به عنوان قصاص بود یا جبران ستمهایی که به آنها کرده بودند و یا به عنوان جلوگیری از حملات آنها. بنابراین هدف جهاد هم امر به معروف است، یعنی در واقع آنها را وادار کنند تحت نظام اسلامی در بیایند. این خودش یک امر به معروف است. اما امر به معروف که همتایش نهی منکر است یک شرایطی دارد. اولا عبارت امر به معروف چه کسی میتواند امر کند؟ در خود این آیه قرآن هست که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر که منکم از خودش باشد، این اولی الامر چیست؟ تفسیر کرده اند به ائمه، ائمه معصومین. بنابراین اصل در امر به معروف و نهی از منکر هم این است که امر از جانب معصوم باشد. ثانیا تشخیص بدهد که معروف چیست و امر به معروف میکند. البته این که دو عبارت امر به معروف و نهی از منکر گفتند به این معنا نیست که از هم جدا هستند، در واقع اینها مکمل هم هستند، هم لغتاً و هم معنان. مثل مستحب و مکروه، چیزی که مستحب ترک عمدی آن مکروه است، چیزی که مکروه است ترک عمدی آن مستحب است. اینها با هم در ارتباط هستند. هر معروفی را که کسی امر کند مستلزم این است که از یک امر منکر نهی کرده است، ولی چون همگی این دو در همه جا روشن نیست، این است که به دو عنوان فرمودند و دو نگهبانان اسلام است. اما می‌فرماید امر به معروف در خود قرآن آمده که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. پس باید برای کسی باشد که اولی الامر باشد، حق امر کردن داشته باشد. مثلا در همون صدر اسلام وقتی پیامبر برای جنگ امر می‌کرد همه باید اطاعت می‌کردند، و اگر کسی اطاعت نمی کرد مجبورش می کردن پس امر باید از جانب اولوال امر باشه، یا کسی که مجاز در امر است، یعنی مجاز از طرف اولوال امر. در تمام دوران حکومت ها که خلفای قدیم داشتن و اسمش حکومت اسلامی بود، در واقع اداره یا سازمانی به نام اداره امر به معروف و نهی از منکر وجود داشت که اسم خاص او را حسبه بود. در واقع وظیفه حکومت است که امر کند، چون دیگران آمر نیستند که امرش را اطاعت کنی، مگر در حد خود. مثلا پدر به فرزندش میتواند امر کند، مادر به فرزندش میتواند امر کند. کسی که مجاز از ناحیه صاحب امر است میتواند امر کند، اما در موارد دیگر اصطلاحاً و عرفاً میگوین امر و الا امر نیست. شما به یک شخص معمولی نمیتوانید امر کنید، در واقع این امر نیست، بلکه توصیه به معروف، منتها به نام امر معروف تعبیر می شود. امر به معروف و نهی از منکر از عبادات اجتماعی است. می شود عبادات را به اعتباری چنین تقسیم بندی کرد که بعضی از عبادات انفرادی، بعضی از عبادات اجتماعی. نماز عبادت انفرادی است، چون خودش تنها هست، ولی نماز تا برای خودتان هست انفرادی است. منتها خداوند خواسته به ما مسلمین توصیه کند که با هم باشیم. در آیات خدا، قرآن، خداوند به یک نحو مستقیم یا غیر مستقیم توصیه کرده که با هم باشیم، همراه هم باشیم. نماز هم با وجود اینکه عبادت انفرادی است، ولی معذالک بهتر است که به اجتماع خوانده شود. روزه هم یک عبادت انفرادی است، ولی وقتی کسی موفق شد یک ماه رمضان را روزه بگیرد، آن وقت همه اجتماعا جشن میگیرد. اما امر به معروف و نهی از منکر اصلا اجتماعی است، مثل جهاد، مثل زکات و خمس که مربوط به امور جامعه است. مسئله دیگری که در اینجا پیش می آید شناخت معروف و منکر است. در جاهای روشن است که معروف چیست و منکر چیست، ولی همیشه این طور نیست. چه بسا امری در شرایطی منکر است، ولی اگر شرایط عوض شود معروف می شود. مثلا خوردن روزه امر منکری است، ولی اگر کسی به حال ضعف بیفتد و احساس کند روزه برایش بد است، باید روزه‌اش را بشکند و روزه‌اش را بخورد. حالا کسی که از بیرون نگاه میکند نمیتواند او را نهی از منکر بکند، مگر کسی که امر شرعی باشد که او هم باید احساس کند که به نحو مناسبی به طرف مقابل حرف بزند. خیلی اوقات دیده شده که امر به معروف و نهی از منکر اثر معکوس میکند. مثلا به نحو نادرستی شخص امر به معروف میکند که مخاطب خودش را از اساس مطلب بیزار میکند، ولی به دلیل اینکه آن شخص این کار را میکند نمیداند به چه نحوی و در چه حدی باید امر معروف کند. امر به معروف درجاتی دارد که بالاترین درجهش این است که اگر شخص قائم به سیف بود، یعنی به اصطلاح حکومت داشت، باید با قاطعیت، با اجبار کارش را انجام بده. البته فقط امر به معروف و نهی از منکر نیست که مطلق نیست، هر کدام از قواعد و دستورات مقدمات و حدودی دارد که آن را محدود می کند. مثلا نباید امر به معروف کند اگر بداند که با این فشار آوردن طرف نه تنها قلبش تسلیم نخواهد شد، بلکه به بلای دیگر مثل ریاکاری دچار می شود. برای اینکه از دست آن امر که قدرت دارد فرار کند، به ظاهر عملش را درست کند. چون گفتیم اگر امر قائم به سیف باشد، یعنی قدرت حکومتی داشته باشد، باید الزاماً این کار را بکند. این است که چه بسا یک عیب دیگری هم پیدا شود که مبتلا به ریا شود، یا اینکه امر به عنوان امر به معروف و نهی از منکر تجسس بکند، به اصطلاح در کار خصوصی افراد فضولی بکند. در قرآن آیه‌ای در این باره در سوره حجرات ولا تجسسو، که تجسس نکنید، مثلا سر نکشید توی خانه همسایه از پنجره نگاه به خانه مردم نکنید که سر بکشید، این در واقع برای امنیت اجتماعی است. آن کسی که امر به معروف و نهی از منکر می کند باید آگاه باشد. اگر قدرتش به این درجه نیست ولی حاکمیت و امریتی بر طرف دارد، ولو با صحبت کردن باید اون رو امر و نهی کند. مثلا همین تأدیب پدر نسبت به فرزند خودش یک نهی و یک مرحله از امر به معروف است. اگر به این درجه بالا هم رفتار نمی کند، لااقل به او اخم کند و بدگویی کند که از این کاری که می کند پایین ترین مرحلهش این است که در دلش نفرت پیدا کند نسبت به آن کار بد، و به روی فرزندش که چنین کار نادرستی می کند لبخند نزند. عملا دیده اید خیلی اوقات شده که وقتی بچه کوچکی نادرستی می کند، پدر و مادر به جای اینکه یک خورده به او تشر بروند یا لااقل اخم کنند میخندند و عمل او را شیرین کاری میدانند. لازم نیست او را بزنند. تنبیه فقط به زدن نیست، همان یک اخم پدر و مادر برای فرزند خیلی مؤثر است. کوچکترین درجه امر به معروف و نهی از منکر این است که به این درجه بر همه واجب است. درباره درجه بالایش فقط علی علیه السلام می فرماید که جزء حقوقی که حاکم خلیفه بر مردم دارد این است که اگر خطا و اشتباهی کرد به او بگویند و یادآوری کنند و به اصطلاح انتقاد کنند. داستانی است که یک مقدار مربوط به این مسئله می شود، ولی در مورد دیگری هم آن را تکرار کرد. داستان درباره صفان از صحابه حضرت کاظم علیه السلام و بعد هم حضرت رضا علیه السلام. او شتردار بود، شتر کرایه می داد، مثل گاراژدارهای امروز که به وسایل حمل و نقل دارند، آن وقت شترها بود. به این جهت صفان جمال می گفتند که جمال یعنی شتر. یک روز آمد خدمت امام، عرض کرد سؤالی دارم. حضرت فرمودند بگو. این طوری امام شیعیان خودشان را تربیت می کردند. آنهایی که لایق بودن پند می گرفتن. هارون رشید می خواهد به سفر مکه برود. فرستاده از من 100 شتر خواسته، اگر به او کرایه بدهم حالا چه کار کنم؟ حضرت فرمود که معلوم است تو به شترهایت علاقه داری؟ گفت بله. امر معاشم از این راحت. فرمودم میخواهی شترها به سلامت بروند و برگردند؟ گفت بله. فرمودم میخواهی که به موقع کرایه به تو برسد؟ گفت بله. گفتن اگر هارون رشید رفت و در آنجا مرد، مرگ هم برای همه و در هر لحظه هست، تو شترها و کرایت را به خطر نمی افرد؟ از بین نمی رود؟ گفت بله. فرمودن پس دلت می خواهد که هارون رشید زنده بماند و برود و برگردد؟ یک خود فکر کرد، بعد گفت بله. فرمودن همینقدر گناه هست که دلت می خواهد ظلم بر مسلمی دوام پیدا کنه. چون مفصله بقیه شده.